رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنة الله الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين يا رب العالمين. آخرين روز ماه صفر المظفر و روز شهادت امام هشتم حضرت صامن الحجج عليه آلاف و تحیت و ثنا هست. خداوند متعال به حق اون بزرگوار و به حق امام حسن امام مجتبی سلام الله علیه و به حق رحمت للعالمین این بلای کرونا رو از این کشور و از جامعه شیعه و از جامعه مسلمان ها و از جامعه بشری هر چه زودتر دور بفرماید ان شاء الله. و این ماه صفر رو که آخرین روزشو و آخرین ساعاتش رو شام قریبان امام هشتم رو طی می‌کنیم، آخرین ماه صفر ما قرار مدهد ان شاء الله، یک صلوات بلند برای استجابت این دعاها بفرستیم. بحثی رو داریم پیرامون امام هشتم امام رضا علیه السلام و چالش هایی که اون حضرت در زمان امامت خودش با اون روبرو بوده و البته این چالش ها بسیار متعدد هست و متنوع هست. ما حسب وقتی که و فرصتی که داریم در این ساعت پایانی ماه صفر المظفر به بعضی از اونها حسب وقتمون اشاره میکنیم. قبلش مقدمتاً پیرامون بزرگوار عرض میکنیم که حضرت در 11 ذوالقعده الحرام سال 148 اون بزرگوار به دنیا اومده. پدرش که خب امام هفتم امام کاظم علیه السلام هست و مادر بزرگوار اون حضرت حضرت تکتم هست که پس از این که امام هشتم رو این بانو به دنیا می آورد امام هفتم به او لقب طاهره می دهد. کنیه حضرت کنیه امام هشتم ابوالحسن هست. القاب متعددی دارد که یکی از معروفترین القاب اون حضرت رضا هست. در سال 148 که به دنیا آمده حضرت 183 هم فقط حضرت 35 بهار از عمر مبارکش گذشته بود که به عهده‌دار مقامت امامت نائل میشه، یعنی حضرت شهادت پدر رو بعد از در سن 35 سالگی تجربه میکنه و پدر بزرگوارش در این سن به شهادت میرسن. در سال 203 هجری قمری هم خود اون بزرگوار توسط یکی از خلفای عباسی به نام مأمون عباسی لعنت الله علیه به شهادت میرسه. مدت امامت حضرت 20 سال هست. از این 20 سالی که اون حضرت بعد از امام هفتم بعد از پدر بزرگوارشون امامت رو بردوش داشتن، رهبری مردم و رهبری جامعه بشری رو بردوش داشتن، در این 20 سال 10 سال این امامت مصادف با خلافت هارون الرشید هست، یعنی پدر مأمون عباسی لعنت الله علیهما. و این هارون در این مدت 10 سال چون دستش به خون امام هفتم آغشته بوده، یعنی به خون امام کاظم سلام الله علیه آغشته بوده، دیگه سعی میکنه که دستش به خون امام رضا علیه السلام آغشته نشه. ولذا 10 سالی که امام رضا در دوران سلطنت هارون الرشید ملعون مدت امامت اون حضرت تو این 10 سال هست و امامت در دوش اون بزرگوار هست، هارون به اون صورت کاری با امام رضا علیه السلام نداره. دست امام رضا بسیار بازه، به نحوی که حضرت علناً امامت خودش رو برای شیعیان و برای جامعه‌ای که باهاش رو در رو هست، حضرت امامت خودش رو اثبات میکنه و امامت ائمه گذشته رو هم همینطور. و در این رابطه بحث امامت، بحث توحید، بحث نبوت، حضرت کلام‌های بسیار بسیار درربار و گوهرباری داره که تو این مدت 10 سال میتونه اونها رو آزادانه تبلیغ و ترویج بکنه. و لذا شما از اون بزرگوار بسیار حدیث میبینید که امروزه کتابی دارید که حتما اگر شده از کتابخانه بگیرید این کتاب، حتی یک بارم شده به بعضی از قسمتهاش توجه بکنید، خیلی عالی هست، به نام عیون اخبار و رضا. در این حالی که نمیخوایم بگیم هر چی تو این کتاب نوشته شده مورد تایید باشه، عیون اخبار و رضا فقط احادیث امام هشتم علیه السلام رو مطرح کرده. حالا ببینید امام تو این 10 سال انقدر دستش بازه، چون هارون میفهمه و میدونه که امام در مدینه هست و داره این کار تبلیغی رو انجام میده، ولی این که با اون حضرت کاری نداره و اگرچه 3 آیت اون بزرگوار رو هم میکنن بازم هارون کاری نداره، عرض کردیم که به خاطر اینکه دستش به خون پدر امام رضا علیه السلام یعنی امام موسی بن جعفر سلام الله علیه آغشته بوده و نمیخواد دیگه که دستش به خون امام هشتم هم آغشته بشه. حتی یکی از افرادی که در دربار هارون بوده به نام یحیی بن خالد برمکی، او به هارون میگه که پس از موسی بن جعفر اینک پسرش جای او نشسته و ادعای امامت میکنه. داره اینو میگه که 3 آیت کنه. 3 آیت یعنی دشمنی کنه، مثلا زیر پای یکی خالی کنه، مثلا بر علیه او وارد عمل بشه. هارون به خوبی اینو میدونه، در پاسخ به یحیی بن خالد برمکی میگه که آنچه با پدرش کردیم کافی نیست، میخواهی یک باره شمشیر بردارم و همه علویین را بکشم؟ اینجاست که دیگه حالا اطرافیان میترسن و کاری با امام هشتم ندارن، دیگه 3 آیت هم نمیان بکنن. ولذا در خود مدینه این 10 سال دست حضرت باز هست و حضرت میتوانه آزادانه تبلیغ بکنه. خودمونیا یعنی بنی هاشم و اطرافیان امام هشتم به خود امام تذکر میدن که میگن که شما امر خلافت و امامت خودتونو علنی کردی، یعنی آشکار کردی، به جای پدر نشسته ای در حالی که هنوز از شمشیر هارون خون میچکد. حضرت محمود مرا گفتار پیامبر اکرم نیرو و جرأت میبخشد. این جمله خیلی زیبایی است. حضرت محمود گفتار پیغمبر اکرم منو نیرو و جرأت میبخشه. حالا اون گفتار چیه؟ امام رضا علیه السلام میفهمد که پیغمبر فرمود که اگر ابو جهل، یعنی گفتار امام هشتم این هست، اگر ابو جهل توانست مویی از سر من کم کند، بدانید من پیامبر نیستم. اینو از قول پیامبر اکرم داره نقل میکنه. یعنی ابو جهل اون موقع خیلی دشمنی با پیغمبر میکرد، ولی پیغمبر فهمود که این نمیتونه مویی از سر من کم کنه، ابو جهل این کشنده من نیست، این نمیتونه من از بین ببره. و اینو به علم الهی که خداوند در اختیارش قرار داده بود میفرماید. بعد امام رضا میفهمد و من هم به شما میگویم اگر هارون مویی از سر من برگرفت یا مویی از سر من گرفت، بدانید من امام نیستم. یعنی امام میدانه که کشندش هارون نیست، کشندش مأمون هست. به هر حال این 10 سال با همه فراز و نشیبهاش میگذره و امام شروع میکنه به تربیت شاگردانی در محضر خودش. این شاگردان رو تربیت میکنه و به خوبی هم حضرت تربیت میکنه. که حالا یکی دو تاشون رو ممکنه وقت کنیم برای شما بگه. خب این 10 سال اینجوری میگذره تا هارون به درک واصل میشه و میدونید که هارون هم الان قبرش در کنار قبر امام هشتم علیه السلام هست. اونم این اول هارون رو اونجا خاک کردن در خراسان، در همینجا که ما میریم زیارت اول هارون رو خاک کردن، بعد زمانی که امام به شهادت رسید مأمون دستور داد که امام رضا رو هم پیش پدرش خاک بکنن. علی حالن این 10 سال میگذره. 5 سال بعد که میشه 15، یعنی 5 سال بعد تو دهه دوم امامت داریم میگیم، 5 سال بعدش حضرت معاصر با خلافت محمد امین هست. محمد امین فرزند هارون از همسری هست به نام زبیده که خیلی مثلا خانوم سرشناسی هم بوده و همسر قانونی و رسمی هارون بوده. این از اون همسره. یک البته دو فرزند دیگه هم داره هارون، حالا این چیزایی که تو تاریخ ما میخونیم که حالا یکی از این فرزندانش که داستان مفصلی داره که حالا اون باید سر جا خودش مطرح بشه، خیلی هم جالب هست. حالا من دم دستم نبود و چون چند تا بحث و تو امن ما داریم دنبال میکنیم فرصت نمی کنم که اینها رو در بیارم و دستیاری هم ندارم به قول معروف. 5 سال با این امین که امین از همسر قانونی هارون و رشید ملعون هست به نام زبیده، هارون خلافت رو به امین میسپره و میگه که بعد از تو هم مأمون که از همسر دیگری هست و مأمون حلالزاده نیست، در واقع از همسر دیگری هست، از طریق نامشروع به دنیا آمده و میگه بعد از او خلیفه باشه. امین این 5 سال رو که خلیفه میشه، تمام این 5 سال بلا فاصله مدتی که از مرگ پدرش میگذره و خلیفه میشه، مأمون رو از ولایت عهدی عزل میکنه، فرزند خودش رو ولی عهد میکنه و مأمون هم کینه برادرش که از مادر دیگری هست که یعنی امین رو بر به دل میگیره و بر اساس این کینه 5 سال که از خلافت امین میگذره حمله میکنه به مقر او و بالاخره امین رو میکشه و خودش خلافت رو رسماً بر عهده میگیره. خود مأمون، امین یه آدم کلاش عیاش هوسران اینها بوده، به خلافش مأمون که اتفاقا فرزند نامشروعی بوده اتفاقا بالعکس او بوده، یعنی دنبال تحصیل علم بوده که حالا بعضی از صفاتش رو میخونیم و مملکت رو از اون شورش های متعدد و خطرهایی که داره او با اون کیاست دراستی که داره و تدبیری که داره حفظ میکنه. مأمون این کار رو انجام میده و امین به دست مأمون کشته میشه، سر بریدش رو تو قصر خودش میاره، اونجا آویزون میکنه، چندین ماه اونجا هست و به هر حال حالا داستانی داره که به درد بحث ما نمیخوره. حضرت تو این 5 سال خلافت امین هم باز دستش باز هست، یعنی میتوانه شاگردانی تربیت کنه. احادیث متعددی در همین زمان از اون حضرت نقل شده، روایات بسیار صحیح و سندی نقل شده، خیلی جالب هست که اینها ماندگار شد. این تا اینجا میشه 15 سال. امین که به درک واصل میشه، مأمون کل مملکت اسلامی رو اونجا میگیره، یعنی ممالکی هم که دست امین بوده او میگیره، والی تعیین میکنه و خودش خلیفه مسلمین میشه. وقتی خلیفه مسلمین میشه، در واقع 5 سال امام رضا با مأمون هست، یعنی معاصر مأمونه. بعد این 5 سال امام هست که به شهادت میرسه. تو این 5 سال وقتی که امین کشته میشه، مأمون که به خلافت میرسه، بعد از 15 سال امامت امام رضا هست، اولین نشانه های سختی ها و ناملایمات به امام رضا علیه السلام رو میکنه، یعنی چالش های مختلف و متعدد. خب مأمون خلافت بر عهده میگیره. خود مأمون در مرو هست، در خراسان کنونی، اونجا مقر خلافت رو تشکیل داده و تقریبا اونجا رو مرکز کرده. امام در مدینه است. این 15 سال دوره امامت رو هم در مدینه گذرانده، دقت بکنید. خب اولین کاری که مأمون میکنه، میبینه که با چند تا شورش در کشور مواجه هست. یکی گروه علویون هست که اینجا جاهای مختلف علویون شورش کردن بر علیه بنی عباس. خب با این مواجهه، با یک سری گروه های دیگری که اصلا اینها علویون نیستن ولی خود بنی عباسن، اینها دیدن که مأمون امین رو کشته، با مأمون دشمن شدن و لذا منتظر فرصت هستن که یه جوری انتقام خون امین رو از مأمون بگیرن. یه گروه هم اینا هستن. مأمون با اینها مواجه هست، با این خطرات، با خطر به زعم خودش، با خطر امام رضا هم مواجهه. یعنی میترسه که همون ترسی که خلفای قبل از خودش داشتن که مبادا امام رضا علیه السلام بیاد و خلافت رو از این طلب کنه، مثلا این ترس رو داشتن. با این خطر هم خودش رو مواجه میدونه. چند تا خطر دیگه هم هست که حالا گفتنش میترسیم که وقت رو بگیر. به هر حال این چالش های مختلفی برای مأمون هست. اینجا مأمون به فکرش میرسه که امام هشتم رو از مدینه بیاره مرو خراسان و اونجا امام رو تحت نظر نگه بداره. خواهش میکنم که تو این جمله دقتی بکنید و ثبت بکنید تو ذهنتون. در واقع ما تا زمان امام رضا علیه السلام، اینو دقت بکنید، هیچ امامی، یعنی تا امام هفتم، امام موسی بن جعفر و اوایل امامت امام رضا علیه السلام، هیچ امامی تحت نظر نبوده. یعنی تو شهر خودش بوده، نرفته تحت نظر قرار بگیره. ولی از این به بعد دقت بکنید، از 15 سال از امامت امام رضا علیه السلام که میگذره، مأمون ایشان را از مدینه احضار میکنه، احضاریه‌ای که توأم با احترام هست، میارتش حضرت رو مرو، یعنی خراسان. برای چی؟ اون چالش های مأمون یادتون نره. برای اینکه امام هشتم رو تحت نظر مستقیم، زیر نظر خودش باشه، خیالش از امام رضا راحت باشه. یک، حالا دو و سهش هم عرض میکنیم، اون جملمون رو کامل کنیم. از زمان امام هشتم به بعد ائمه همه طبق همین طرح مأمون امامان رو میارن تحت نظر قرار میدن و لذا شما میبینین امام جوادم میاد کاظمین، میاد بغداد، اونجا تحت نظر قرار میگیره. ببینید مأمون میارتش اونجا. امام دهم هم میاد اونجا تحت نظر قرار میگیره، یعنی میاد سامرا. امام یازدهم هم میاد سامرا که دیگه تحت شدیدترین تدابیر قرار میگیره، که شما لقب عسکری به حضرت میدید، نه عسگری، عسکری لقب میدید. یعنی این که توی پادگانی حضرت رو اونجا می نشونه و اتاقی خانه‌ای درست میکنه، حضرت با اهل و عیالش، امام یازدهم داخل اون پادگان نظامی اصلا زندگی میکنه، یعنی تحت نظر مستقیم حکومت. از زمان مأمون این طرح مأمون رو خلفای دیگر بنی عباس هم به اجرا میگذارن و تا حدودی هم تو این زمینه موفق میشن و این تدابیر انقدر شدید هست که شما بعد از امام رضا دیگه از امام نهم به بعد حتی روایت و حدیث از این بزرگواران نسبت به امام رضا خیلی کمتر دارید، چون اینا تحت شدیدترین تدابیر هست. خب این تا اینجای قضیه. حواستون برای اینکه جمع باشه که یه بحث خوبی داریم در این موضوع میخواییم انشالله تقدیم بکنیم و یادگاری بمونی، یه صلوات خوبی هم بفرستید شما. پس 10 سال امام رضا با هارون ملعون سپری میشه، معاصر. هارون کاری نداره به حضرت. 5 سال با امین هست، اون هم نمیتونه به امام رضا کاری داشته باشه، دست امام رضا بازه. برای چی؟ برای اینکه امین با مأمون وارد مناقشات نظامی و سیاسی اینها شده، دارن با هم در حال جنگن، که آخر سرم تو این جنگ امین فرزند هارون لعنت الله علیهما به درک واصل میشه، کشته میشه، میمونه مأمون. چالش امام رضا ابتداش اول 5 سال با مأمون هست. زمانی که حضرت از مدینه خیلی محترمانه احضار میشه، به ظاهر محترمانه احضار میشه به مرو خراسان. اونجا وقتی که احضار میشه به خراسان، خب مأمون به حضرت برای اینکه شورش علویان رو بخوابونه، علویون رو بخوابونه، گروه های دیگر هم همینطور، حتی حالا براتون میگیم تو ایران هم گروه هایی بودن که خیلی به امام رضا علیه السلام ارادت داشتن، سر و صدا اینا رو بخوابونه، دهن مردم رو ببنده. خیلی سیاس بوده، عجیب. فکر میکنه این نقشه رو طراحی میکنه که وقتی امام میاد خراسان، میره خدمت حضرت، استقبال خیلی عجیبی میکنه، حضرت رو میاره اونجا مینشونه به جای خودش. بعد اونجا یک پیشنهادی به حضرت میده، پیشنهادش هستش که من این خلافت رو میخوام بدم خدمت شما، یعنی خلیفه شما باشی. حضرت اونجا یه جمله عجیبی داره که خیلی هم زیباست. این جمله حضرت میفهمد که خلافت دادنی و گرفتنی نیست. اگر تو خلیفه خدا و پیغمبر هستی که باش، خوبه، قریبه به این مضامین ما داریم عرض میکنم، خلیفه پیغمبر خدا هستی باش، خوبه، حق نداری این خلافتی که خدا یا پیغمبر به تو داده، حق نداری که به کسی این خلافت رو چکار کنی، تفویض بکنی، واگذار بکنی. اگر هم خلافت حق تو نیست، برای چی خلیفه شدی؟ مأمون با همه اون زرنگیش در جواب امام میمانه، عاجز میشه، هیچی نمیگه. مجلس رو برهم میزنه، دوباره فکر میکنه، در مجلس دیگری پیشنهاد دیگری به امام میده، میگه حالا که شما نمیخوای خلیفه بشی، پس بیا ولیعهدی رو قبول کن، یعنی ولایت عهد ولیعهد من بشو. حضرت قبول نمیکنه. حدود بین 2 ماه تا نوشتن تا 4 ماه بگومگو بین مأمون و امام رضا علیه السلام بوده، این گفتگوها و این رایزنی ها بوده، حضرت قبول نمی کرده. آخر سر حضرت بعد از این بگومگوها، چرا حضرت این ولایت عهدی رو قبول میکنه؟ خیلی جالب هست این. یه صلواتی بپرسید، من جمله حضرت رو بخونم برای شما. خب مأمون یک جمله ما گفتیم که برای شما حالا بگیم، یه وقت چند تا جمله دارن راجبش. مثلا ابن ندیم یکی از علمای اهل سنت میگه که آگاه تر از همه خلفا نسبت به فقه و کلام مأمون بوده، و سیوطی و چند تا دیگر دانشمندان اهل سنت میگن آدم دوراندیش و خیلی با اراده و بردبار و دانشش خیلی بوده. چون در زمان مأمون، حالا ما تو بحث طب سنتی هم انشالله اینو برای شما بحث میکنیم که بسیاری از کتب پزشکی و فلسفه و کلام از کشورهای دیگر که آمد در زمان مأمون ترجمه شد، یعنی به عربی ترجمه شد، حتی بعضیش 2 بار هم ترجمه شد. حالا اینو تو بحث طب سنتی که شروع کردیم اگر زنده باشیم براتون میگیم. بعد سیوطی میگه یک هیبت خیلی عجیبی داشت، شجاعت خوبی داشت، و او میگه، حالا این سنیه داره میگه، ما کاری به این حرفا نداریم، ما میخوایم بگیم او داره میگه بهترین مرد بنی عباس بوده، او داره میگه، سیوطی که یه عالم سنیه. خب این مأمون وقتی که میبینه که حضرت این کار رو انجام نمیده و نمیپذیره، شروع میکنه حضرت رو بعد از 4 ماه تهدید کردن، یعنی به حضرت میگوید که همواره برخلاف میل من پیش میایی و خود را از قدرت من در امان میبینی، به خدا سوگند اگر از قبول پیشنهاد ولایت عهدی من خودداری کنی، تو را به زور وادار به این کار میکنم، و چنانچه باز هم تمکین نکردی، یعنی اطاعت نکردی، تو را به قتل میرسانم. خیلی راحت حضرت رضا سلام الله علیه اونجا حضرت میفرماید پس اگر، یعنی وقتی که حضرت میبینه که 2 راه داره، یه راه اینه که ولایت عهدی رو بپذیره، یه راهش هم چیه شما دارید فکر میکنید؟ یه راهش هم این هستش که کشته بشه. اگر حضرت اینجا کشته بشه، کشته شدنش هیچ کمکی به اسلام نمیکنه. اینجا کمکی به اسلام نمیکنه. چون حضرت میتونه این ولایت عهدی رو با شرطی که حالا خودش میذاره بپذیره و چه کار بکنه؟ شاگردانی رو تربیت بکنه، از لسان اون بزرگوار احادیث صحیح نبوی صادر بشه، احادیث جعلی کنار بره، خرافات کنار بره، بدعتها کنار بره، سنت واقعی پیغمبر بیاد تو صحنه. میتونه حضرت این کارا رو بکنه و روشنگری بکنه، افشاگری بکنه. خب حضرت یک شرط میگذاره. حضرت میفهمد من به این شرط ولایت عهدی تو را میپذیرم که هرگز در امور ملک و مملکت مصدر امری نباشم، یعنی هیچ کاره باشم تو مملکت تو، به این شرط میشم ولایت عهد، و در هیچ یک از امور دستگاه خلافت مانند عزل و نصب حکام، عزل و نصب قاضیان، مفتی ها و قاضی ها، و این که فتوا بدم اصلا مداخله ای نداشته باشم، به این شرط من میام ولایت عهدی تو رو میپذیرم. مأمون قبول میکنه، حضرت بعد جشنی میگیره و همه رو میگه، حتی فرزند خودش هم میگه بیان با حضرت بیعت کنن. همه اینا به صورت ظاهریه که به اون اهدافی که در ذهن داره برسه. این تا اینجای قضیه. خب این رو شما حساب بکنید به عنوان یکی از چالش هایی که از این 5 سالی که حضرت با مأمون هست بر اون بزرگوار روی میده و شروع میشه این چالش، یعنی چالشی به نام شما چی میتونی بگین؟ به نام مأمون، مأمون عباسی، خود مأمون عباسی میشه یه چالش. حالا پیرامون این قضیه بازم ما صحبت میکنم، خودش یه چالش بزرگ، یعنی یک مانع بزرگ بر سر راه امامه و نمیذاره امام فعالیت کنه. امام ورده پیش خودش تو خراسان تحت نظر شدید قرار داده، تحت تدابیر شدید و همه فعالیت ها حساب شده است. خب این یک چالش. پیرامون این چالش عرض کردم، بازم صحبت میکنم. یه صلواتی بپرسید، یکی دیگر چالش های حضرت رو من برای شما بگم. خب حضرت بعد از شهادت پدرش رسماً امام که هست، عهده‌دار وظایف امامت به طور علنی میشه، چون امام که خب هست، از زمانی که به دنیا آمده امام بوده است. خب این هم عصر هارون 10 سال، 5 سال مأمون، این 15 سال اینجوری گذشته تا هم هارون هم امین، معذرت میخوام، هارون و امین هر دو حالا به درک واصل شدن، 15 سال اینجوری گذشته. به محضی که امام در مصدر امامت قرار میگیره که وظایفش رو رسما انجام بده، حضرت که مهمترینش هدایت مردم هست، با یه چالش بزرگی حضرت مواجه میشه. اینو خواهش میکنم خوب گوش کنیم، مخصوصا جوانها دقت کنن، بالاخص عزیزانی که با موبایل مستقیم دارن گوش میکنن یا اگه ویدیو کنفرانس داره جای میشه، خواهران خیلی خوب گوش کنید، چون خانوما در تربیت فرزندان مخصوصا در این دوران کرونا تو منازل هستن، اینها رو میتونید منتقل بکنید، نذارید این مباحث خاک بخوره و از بین بره، اینها مهمه. حضرت با یک چالشی به نام گروه واقفیه مواجه میشود. گروه واقفیه کی هست؟ به من توجه کنید، مشرکینن؟ نه. منافقینن به اون معنا که شما میدونید؟ نه. کفارن؟ نه. لائیک ها یعنی زندیق ها و اینا که هیچ اعتقادی اصلا به هیچی ندارن؟ نه، اینا هیچ کی نیست. واقفیه چی هن؟ واقفیه یه گروهی هن که شیعیان امام موسی بن جعفر سلام الله علیه بودن. در زمان حضرت اینها با حضرت رایزنی میکردن، کار میکردن، تعامل داشتن با امام هفتم. امام هفتم تو زندان هارون حدود 53 تا پله چند وقت پیش کشف کردن توی عراق، میرفتی پایین، حضرت توی همچین زندانی به توسط سندی ابن شاهک یهودی به شهادت میرسه. خب واقفیه از این شیعیان بودن که با حضرت تعامل میکردن، کارهای حضرت رو انجام میدادن، دستورات حضرت رو به شیعیان منتقل میکردن، میرسوندن و الی و قص الی هذا. گروهی از اینا در مصر بودن، در کشورهای مختلف، مثلا اینکه الان مثلا فلان مرجع در کویت مقلد داره، در قطر مقلد داره، در امارات، در خود عربستان، در عراق، در ایران. یه مرجع تقلید اگر جنبه جهانی داشته باشه فقط در اون کشور خودش مقلد نداره که، در کشورهای دیگه هم داره. امام هست، امام هفتمه. در کشورهای مختلف شیعیان مختلف به فتوای اون بزرگوار عمل میکنن. وجوهاتی که دارن، خمسی که باید پرداخت کنن، زکاتی که باید بدن، اینهایی که باید بدن، همه رو اینها رو میپسن برای امام میخوان بفسن. امام آمده در کشورهای مختلف که مقلدینش هستن، شیعیانش هستن، شما اینجوری بگیرید، همون میگه مقلدین شیعیانش هستن، پیروان حضرت هستن، نمایندگانی گذاشته. این نمایندگان تو کشورهای مختلف و تو شهرهای مختلفن. امام هفتم از دنیا میره. خب مردم حالا هم همینطوره. مثلا توی کویت شما میبینی یه نفر فلان مرجع نامه‌ای نوشته، مرجعش مثلا فلان آقا بوده، نامه‌اش که آقا من ملک خودم رو وقف امام حسین کردم. مثلا توجه بکنید، این وقف نامه‌شو می‌نویسه و فلان جا عایدات این موقوفه مثلا مال شما مرجع کجایی که میدونی خرج کن. این زمان ائمه بوده همینطور. امام هفتم نمایندگانی داشته. اینها وقتی که امام از دنیا رفت و به شهادت رسید، امام موسی بن جعفر سلام الله علیه، اینا چیکار کردن؟ بعضیاشون، نه همشون، بعضیاشون یه سری موقوفات و اموالی مردم به دست اینا داده بودن. اینها میخواستن اموالو برسونن به امام هفتم. مثلا زمان بهش خورده بود، حالا امام هم تو زندان بود، گفتن وقتی آزاد شو میریم به دستش مثلا میرسونیم. حالا هج شاید هم نمیخواستن برسونن. مثلا اینها این اموال در نزدشون بود. امام به شهادت رسید. خب حالا امام رضا مقام امامتو بر عهده گرفت. حضرت اولین کاری کرد یه نامه نوشت برای این نماینده ها. آقا در مصر، آقای فلان در مثلا داریم میگیم در تونس، مثلا حالا اون موقع هر کشوری که بوده، در مثلا شام، اون موقع شامات، در مثلا این ور در ایران، مثلا داریم میگیم، نامه های مختلف حضرت نوشت که آقا پدرم به شهادت رسیده، ارثی هم که اینجا داشته ما تقسیم کردیم، حضرت رو به خاک سپردن، بندن در مدینه هستم، اینم نامه من به شما، اموالی که دارید همه رو لیست کنید به من بدید و آروم آروم بیارید به من تحویل بدید. اموالی که نازم، ملکی هست سندش رو بیارید به من بدید، پولی هست بیارید به من بدید. اینا نشستن، همشون نه، بعضی از اینها نشستن حساب کردن که خب این خونه‌ای که الان ما 10 سال 15 سال 20 سال مثلا گرفتیم اینجا، مثلا با اجازه حالا فرزند امام هفتم بوده مثلا توش نشستیم، مثلا یا فلان اموال اینجا هست، ما با این اموال اینجا در نزدمون هستش اینا، خب اینها رو عمر یه جا بریم بدیم، وقت چی میشه؟ باید خودمون مستأجر بشیم که امام هم خواسته اما اینو بدیم. بعدم این پولاد چرب و شیرینه، بعد مروت نمیشه آدم ازش بگذره. یه وقت من به یکی گفتم که تو چی جوری آخه میگی فلان گناهو خیلی ساده داری میگی اینا؟ گفت من جلوی فلان گناه که قرار میگیرم این زانوام شل میشه، دیگه نمیتونم کاری انجام بدم، باید حتما این گناه مثلا برام انجام. حالا ببینید، چرب و شیرین دنیا، پول هست، ملک هست، شما امروز اسمش رو بزنید ویلا هست، کارخونه هست، بالاخره اینا همه وقف شده، فلان شده، اینم اونجا عامل گشته کار میکردن، بالاخره فک و فامیل خودش رو گشتار رو کار میکردن و هر چی که حالا حضرت هم بوده همه رو بدید بیاد. اینا نشستن با همدیگه تماس گرفتن، نامنگاری کردن، گفتن آقا شما چه خبر؟ گفت امام خواسته، یعنی به مام نامه نوشته که به مام فرموده که بدین اموال بیاد، ملکارم سندش رو بدین بیاد. به اونای دیگه نامه نوشتن تو مصر و مثلا فلسطین و مثلا جاهای دیگه، اینا همه شامات و فلان ایرانه، اینا همه اینو گفتن. گفتن که یک طرحی اینها ریختن، طرحشون هم این بود که بیایید ما با هم اعلام میکنیم که آقا امام هفتم اولا شهید نشده و نمرده، از دنیا نرفته، و این امام همون مهدی و قائم هست که میخواد به عقیده شیعه قیام بکنه رفته که بیاد که قیام بکنه، بعدن قیام خواهد کرد. ما اینو یه عقیدهش میکنیم و میگیم غائب شده و زندم هست، شهادتشو انکار کردن، در امامت امام هفتم جمودی بهشون دست داد، توقف بهشون دست داد، یعنی امامت بعد دیگه اینها قبول نکردن تو همون امام هفتم، چون توقف کردن بهشون میگن واقفیه، شدن گروه واقفیه. امامت پیشوای هشتم یعنی امام هشتم علیه السلام هم انکار کردن کلن، شروع کردن به فعالیت بر ضد امام. انگیزشون چی بود؟ شما الان خیلی راحت میتونید بگید انگیزشون مادیات بود، پول بعد مروت سا نمیشه ازش گذشت. یعنی میگن آقا شما چرا تو این خونه نشستی؟ میگه درسته که مال من نیست، مثلا مال مستضعفین ممکنه باشه، عوضش من یه حسینیه ای هم چی کردم هر سال 5000 تا خرجم برای امام حسین میدم. بابا اصلا این نمیخواد اینا رو امام حسین، اصلا کل خونه رو بده بره، اگه مال مستضعفینه بده مستضعفین، اگرم که نیست که این کارو که داری میکنی خب چه کاری، آخه این که درست نیستش و این یک کار خیلی مهمیه. امام این نامه رو نوشت، اینا رو خواست، اینا هم ندادن، شروع کردن بر ضد امام هشتم به ایجاد شبهه و اشکال در بین مردم پرداختن. خب این فرصت خوبی برای این گروه بود که این کار انجام دادن. برخی از سران این گروه در حیات امام هفتم، خب عرض کردیم که نمایندگان اون حضرت بودن، اینها اموال و نگه داشتن به امام رضا ندادن. یک سری از یاران امام رضا علیه السلام که یاران خالصی بودن، یعنی مال دنیا اونا رو فریب نمیداد، گولشون نمیزد، واقعا شما میگن نمونهاشون تو این عصر و زمان من به شما بگم مثلا کی بوده اینجوری بوده، خب خیلی داریم که آدمایی که پول گولشون نمیزنه، یکیشون همین سپه بود قاسم سلیمانی رحمت الله علیه بود، واقعا پول اینها این مرد رو متوقف نمیکرد، یعنی اگه 100 میلیارد هم بهش میدادی پول براش اهمیت نداشت، گول نمیخورد با پول، با ویلا و ملک و اینها واقعا دنیا در نظرش ناچیز بود. افراد دیگه هم داشتیم، همین کسایی که تو سیستان به شهادت رسیدن، سردار همدانی، آدمای اینجوری و دوستان همین قاسم سلیمانی و اینا رحمت الله علیه اجمعین که بودن تو جبهه بودن و اینا، بعدن اینا بودن و یک یکی اینا همه به شهادت رسیدن، الان هم حالا هستن تک و تک، اینا همیشه حجتای خدا هستن، زمین بدون حجت خدا نمونه. یه صلواتی بفرستیم. خب بحث به این صورت که شد، پس امام رضامون با گروه واقفیه، یه عده از یاران حضرت اینها شروع کردن، یاران واقعی گفتیم نمونهاش حالا مثل کیه، اینا شروع کردن بر علیه واقفیه فعالیت کردن، یعنی روشنگری کردن، افشاگری کردن، امامت امام هشتم رو اثبات کردن، اشتباه اونها و خطای مسلم و استراتژیک اونها رو برای مردم روشن کردن و گفتن اصلا امام هفتم قائم و مهدی نیست. انقدر گفتن و گفتن و گفتن تا اینکه آتش فتنه واقفیه رو خاموش کردن، اما نه به این سادگی ها. ببینید من یه چیزی اینجا برای شما الان میخوانم، دقت بکنید. یکی از کسانی که از یاران امام هشتم هست تو این چالش بزرگی که حضرت قرار گرفته در کنار امام رضاست، میگم مثلا ما باید بگیم قاسم سلیمانی مثل یونس ابن عبدالرحمن هست، یک فرد شیعه واقعی به تمام معنا که کنار امام رضا علیه السلام وایساده و از امامت امام رضا علیه السلام داره دفاع میکنه. کوچکترین در احوالاتش نوشتن یونس ابن عبدالرحمن کوچکترین نرمش یا لغزشی تو این قضیه نداشته، موضعش قاطع، رفت شروع کرد به نفع امام رضا علیه السلام و بر علیه واقفیه صحبت کردن، تو همه جا می رفت روشنگری می کرد، دانشی که داشت کتمان نمی کرد، دست اینها رو رو می کرد. بعد که امام هفتم هم که از دنیا رفت به شهادت رسید، یونس ابن عبدالرحمن توی مجلسی که شیعیان بودن بلند شد اونجا علنن گفت من امامی جز علی ابن موسر رضا سلام الله علیه ندارم، امام من اوست. چون مردم میشناختنش و به گفتارش یقین داشتن، خب یه عده‌ای از این انحرافات نجات پیدا میکردن. گروه واقفیه دید اخ یونس ابن عبدالرحمن آدم مشهوریه، یا صحابی امام هشتمه، یار واقعی و شیعه واقعی اون حضرت هست، این رفته داره تبلیغ بر علیه اینها میکنه. این رو در تاریخ دقت کنید، من براتون میخونم، خیلی جالب هست، همه از کتب معتبر هست. حالا اگه من نرسیدم اینجا مآخذش به شما بگم، اینا رو تو عیون اخبار رضا میتونید به راحتی پیدا بکنید، جلد 2 صفحه 103. مرحوم شیخ طوسی گفته صدوق، همه اینا داریم که حالا یه دونه شما گفتم همون عیون اخبار رضا، شما میتونید به راحتی اینا رو بیابید اونجا. دیدن که خب اینو چیکارش بکنن. یونس ابن عبدالرحمن به خوبی هم بلد بود، فن مناظره هم بلد بود، میرفت صحبت میکرد، سخنرانی میکرد. آمدن و گفتن که بهش گفتن که خب یونس هدفت از این کار چیه؟ گفت هیچ، هدف من از این کار اینه که شما مالهایی که برداشتین همه خلاف شرع، تا زمانی که امام هفتم بهتون داده ما اونجا در تحت اختیار شما بوده، الان امام امام هشتم علی ابن موسر رضا سلام الله علیه هست، ایشون دستور داده بهش برگردونی، باید بهش برگردونی، برای چی مال اینو ایشون نگردشتی؟ یه زمانی فتوای مرجعی این بوده که آقا این دست شما باشه، الان کس دیگری مرجع اومده میگه آقا دست شما بود، حالا بدین دستمون، تموم شد رفت. بحثی نداره که، مالم که مال شما که نیستش که، مال پدر و مادرتون هم که نبوده که. من قسمتی از تاریخ رو در این زمینه میخونم از عیون اخبار و رضا. می نویسد که هنگامی که امام هفتم، حالا اینو کی داره میگه؟ اینو خود یونس ابن عبدالرحمن داره میگه، یونس ابن عبدالرحمن میگوید هنگامی که امام هفتم درگذشت، هر یک از نمایندگانش مقدار فراوانی از بیت المال در دست داشتن، مثلا مبلغ 70,000 دینار تحویل زیاد قندی و 30,000 دینار در اختیار علی ابن ابی حمزه بود. خواهش میکنم خوب دقت کنید، اینها دیگه ممکنه گیرمون نیاد، خوب گوش کنید، چرتو بذارید برای بعدا. جاذبه این اموال باعث شد آنان شهادت امام را انکار کنند تا بتوانند آنها را بالا بکشند. آها، شهادت امام رو انکار کنن تا بتونن اینا رو بالا بکشن. من وقتی این وضع را دیدم و حق برایم روشن گردید و امامت علی ابن موسی بر من ثابت شد، حقیقت را به مردم گفتم و آنان را به پذیرش امامت آن حضرت دعوت کردم. این دو نفر یعنی زیاد قندی و علی ابن ابی حمزه به من پیام فرستادن که چرا امامت علی ابن موسی را تبلیغ می کنی؟ اگر مقصودت از این کار به دست آوردن پول است، ما تو را هم بی نیاز می کنیم و تضمین کردن که در برابر سکوت من 10,000 دینار به من بپردازن. ولی من پاسخ دادم مگر ما از امام صادق، بهشون گفتم مگه شماها نبودید و خود من و شما با هم از امام صادق روایت میکردیم که وقتی بدعتها ظاهر گردید باید عالم علم خود را آشکار سازد، وگرنه نور ایمان از قلب او سلب میگردد. مگه ما اینو نگفتیم از امام صادق؟ اونا گفتن پیغام فرستن. چرا؟ بعد میگوید من بهشون گفتم که من هرگز و در هیچ حالی از جهاد در راه خدا و اجرای اوامر او خودداری نمی کنم. میگه وقتی که این دو نفر پیام من رو که نامه فرستادم براشون دادم برد شنیدن، بنای دشمنی و عداوت رو با من گذاشتن، یعنی شروع کردن به من یک سری حرفای زدن فلان اینا که این مثلا فلان جور هست فلان کار هست. حالا هم شما تو جامعه دارید همین ها رو میبینید، دقت بکنید. اما این تلاش های یونس ابن عبدالرحمن مؤثر شد، عده ای از همین هایی که مالو بالا کشیده بودن، عده ایشون بالاخره متنبه شدن و از خدا ترسیدن، آوردن ملک و املاک و پول و اینا رو دادن، عده دیگه هم نیاوردن بدن، همون گروه واقفیه باقی موندن. به هر حال این چالش یکی از چالش های عصر امام رضا علیه السلام و یکی از مهمترین چالش های اون حضرت هم هست که با تلاش و کوشش شیعیان واقعی این چالش از جلو پای حضرت کنار رفت، ولی هم زمان برد، هم هزینه برد، هم به قول ما امروز میگیم فک برد، یعنی بس که اینا فک زدن، بس که اینا صحبت کردن، این شیعیان رفتن این بر اون بر روشنگری کردن، زحمت کشیدن. به هر حال عده از اینا برگشتن، توبه کردن، اموال هم آوردن، عده شون هم خوردن، بالا کشیدن که رفت، رفت که رفت. حالا شما میپرسید کجا رفتن؟ کانادا رفتن؟ من نمیدونم. شما میپرسید مثلا رفتن نمیدونم اسپانیا؟ من نمیدونم. همینجا استخ گرفتن رفتن زیر آب، همونجا ملک الموت هم دنبالشون رفت؟ نمیدونم. اینا رو من نمیدونم. ولیکن اونی که من میدونم اینه که خوردن، بالا کشیدن، رفت. الان هم شما ببینید از 200 خورده‌ای که امام رضا علیه السلام به شهادت رسید تا الان 1200 خورده‌ای سال شاید مثلا هست دیگه. همه اینا مردن، همشون هم رفتن، نه از اموال اینا چیزی هست، نه خودشون، استخوناشون هم نیست، خاک استخوناشون هم نیست، همشون در برزخ هستن و خدا میدونه با اینا چجور رفتار کنه. اینایی هم که الان دارن این کارها رو انجام میدن، هر کس تو هر مقامی باشه، پول مردم بالا میکشه، پول نمیدونم مراجع بالا میکشه، پول نمیدونم مستضعفین رو بالا بکشه، نمیدونم ملک باشه، ویلا باشه، پول باشه، خونه باشه، هر چی باشه، فلان باشه، اینا هم از دنیا خواهند رفت، به همونا ملحق خواهند شد. خوباشون میرن با شیعیان امام رضا علیه السلام ان شاء الله محشور میشن، بعداشون با همون واقفیه و فلان اینا محشور میشن. هیچ برو برگردی توش نیست و خداوند با کسی تعارف نداره که. این یکی از چالش های زمان امام رضا علیه السلام. یکی از چالش هام که گفتیم خود مأمون بود، که خود مأمون حالا چرا چالش برای امام محسوب می شد؟ ما چون وقت نداریم فقط این یکی دو جمله رو خوب می تونید به ذهن بسپارید، چرت هم تعطیل بکنید بذارید برای یه ساعت دو ساعت بعد، میرید خونه راحت بگیرید استراحت کنید، که اون موقع که خونه میرین شیطون نمیذاره تا دو بعد نصف شب بخوابین شما، همین اینجا فعلا زورش میرسه. یه صلواتی بفرستین، چون این جمله ارزشمنده من برای شما بگم. این چالش که مأمون بود، مأمون یک فردی هست که لباس اسلام رو به تن کرده، مثل همه خلفای بنی عباس. ببینید شما میشنوید خلیفه بنی عباس، اصلا خلفای بنی عباس وقتی که رو کار اومدن یکی از کارهاشون، اینو دقت کنید، جعل احادیث و نسبت دادن این احادیث به پیغمبر بود از طریق ابن عباس. چرا از طریق ابن عباس؟ به من پاسخ بدید. برای اینکه اینا چی بودن؟ بنی، بله، بنی عباس بودن دیگه آقا. نماینده شورای شهرمون که نبودن که، بنی عباس بودن دیگه. آقا همچین شما دارین نگاه میکنین که من تعجب کنم. بنی عباس، اینا از طریق ابن عباس احادیثی رو جعل میکردن که همه رو نسبت بدن به پیغمبر. یکی از کاراشون این بود. مأمونم خب به صورت حالت اپیدمیه که شما بهش میگین عمومی بنی عباس، اونم همین یکی از خلفای بود که همین کار، لباس اسلام، اونا هم لباس اسلام به تن داشتن. خیلی جالبه که بنی عباس به خلاف بنی امیه اسمشونم خیلی حزب اللهی انتخاب کرده بودن. مثلا میگفتن متوکل این بود، المتوکل و علالله، المنتصر و بالله. ببینید اینها همشون اسماشون هم یه اسمای خیلی غلیظ و شدید بود. همه رو بخونید تو این منتهی الامال تتمه المنتهی مرحوم آیت الله قمی رحمت الله علیه نوشته، همه اینا یه علالله و بالله آخرش داره دیگه. کارشون به اینجای رسید که بنی عباس آخر خلافتش دیگه یه دونه مهدی هم درست کردن، گفتن این همون مهدی که پیغمبر گفته و فرزند این ما هست، همه اینه میخواد قیام کنه. اینا بچه خودشون بود، حدیث براش از پیغمبر جعل کردن، اسم پدر رو اینا روش کشتن، شناسانش رو عوض کردن، مثل همسان حضرت مهدیش کردن. حالا اونم خوش داستانی داره چون تو این بحث ما نیست. مأمون مثل همین لباس اسلام بتنش کرد، اما مأمون یک کار دیگه که دیگه بنی عباس نکردن. شما میدونی اون کار چه بود مأمون کرد؟ مأمون آمد علاوه بر لباس اسلام لباس شیعه رو هم برتن کرد. این خیلی جالبه که خیلی هم نمیدونن. مأمون آمد تو میدون برای اون طرحهایی که میخواست به موفقیت برسه لباس شیعه بتن کرد. یعنی شروع کرد خیلی عالی امامت حضرت علی ابن ابی طالب سلام الله علیه رو اثبات کردن. خیلی جالب، همه بزرگان اینها رو دعوت میکرد که اینها بیان باهاشون مناظره میکرد، با اهل تسنن مناظره میکرد. اهل تسنن در دوران مأمون همچین جهشی نداشت و خلفا رو قاصب میدونست. خیلی جالبه. بعد انقدر در این زمینه کار کرد که بنی عباس اومدن بهش گفتن این کار درست نیست، خلفا رو نه یا قاصب معرفی کن، بذار اونا اسمشون رو بیارن فلان نا باشه و اینا، تو همون امامت حضرت علی رو اثبات کن. ولی به کار به اونا نشد باش، یعنی خوششون نیامد از این کار مأمون. مأمون لباس شیعه هم بتن کرد، با لباس شیعه اومد تو میدون. این خودش چالش بزرگی بود برای امام رضا علیه السلام. حالا امام رضا مونده با این مأمون که جلسه مناظره میگذاشت. هدفش از این جلسات مناظره این بود که امام رضا کم بیاره، که یکی از چالش‌های امام رضا همین شده بود که امام رضا کم بیاره اونجا، مأمون مثلا به زعم خودش ماسمالی کنه و بگه که این عالم دینی نیست، اونی که شما خیال میکنید نیست، امام رضا رو تخریبش بکنه. امام رضا با سابعین، با نصارا، با بزرگ مسیحیان، با بزرگ یهودیان، با زندیقها، با تمام اینا در چند جلسه مناظره کرد، تمام اینا رو به زبان خودشون محکوم و مغلوب کرد که مأمون وحشت زیادی کرد. ولی در این حالی مأمون چالش امام رضا بود. یعنی حضرت خود این مأمون نمیخوام بگیم مونده بود که چیکار کنه، حضرت هر روز در پی یک طرح و نقشه‌ای بود تو این 5 سالی که هم عصر با مأمون بود که کارهای مأمون رو چجوری برای مردم روشنگری بکنه و مأمون رو به مردم معرفی کنه که مردم اون چنان که مأمون داره میگه این اون نیست، این حتی مسلمان هم نیست، اومده لباس شیعه بتن کرده. این خودش چالش امام هاشم علیه السلام. گردانندگان خلافت دوروریای مأمون غالبا ایرانی بودن. مأمون قصدش این بود که اول این 5 سال که با حضرت مواجه شد سر خود حضرت شیعیان رو با پنبه اول ببره، موفق نشد. یه محبت خاصی نشون میداد به این شیعیان، نمیتونست مثل پدران خودش هارون و اون منصور جد عباسی خودش که آدم خبیثی بود دیگه اینا رو تو زندان بندازه، امام رضا رو تو زندان بندازه، شکنجه کنه، فلان کنه. این روشش این بود که امام رضا رو از مدینه حضرت رو آورد تو مرو خراسان زیر نظر خودش و با این روش رفت جلو. یعنی لباس شیعه هم بتن کرد که منم مدافع امامت امیرالمومنینم و مدافع شما هم هستم، بهت خلافتم پیشنهاد کردم قبول نکردی، ولیعهد من هستی، هر وقت من سرم گشنم زمین شما هستم ولایت هید بر عهده بگی. از این حرفا مردم رو فریب بده به این صورت. و امام داره حالا تو این 5 سال که میگیم زحمت امام خیلی زیاد شده، یکی از زحماتش چی شده که بیاد این کارهای انحرافی مأمون رو برای مردم چیکار کنه، برای مردم این کارها رو معرفی بکنه و تعریف بکنه و بگه آقا مأمون اینی نیکه داره ظاهرش نشون میده، اصلا مسلمانی اعتقادی به خدا و پیغمبر نداره. و لذا هر جا امام علیه السلام مینشست از همون بد و امر، یعنی ابتدای امامتش که به هارون برخورد کرد، مردم اومدن بترسونن، حضرت فرمود این قاتل من نیست، قاتل من مأمون پسر این هست. در دوران امین هم همین رو میگفت، خلافت امین. در عصر خود مأمون هم مردم بارها میمدن میگفتن که آقا ولایت عهد شدی، الحمدلله شما هم که دنیا رو چسبیدی، رفتی تو بغل کاخ خود مأمون اونجا جا بهت داده نشستی. اینا حضرت میفهمود اینها نیست، مطلب چیز دیگریست. این یه چالش بزرگ. حضرت میفهمود که خود اینو میبینین که انقدر به من احترام میگذاره، انقدر به من روی خوش نشون میده، این قاتل منه، بشناسید. اونا میگفتن نه بابا نمیشه همچین چیزی. ولذا مأمون وقتی که امام رضا علیه السلام به شهادت رسوند امام رضا رو، اول کسی که زبان گرفت، خیلی جالبه، روزه خوند، تو سر خودش خاک ریخ، لباس سیاه برتن که خود مأمون بود، اما شروع کرد برای امام عزاداری کردن. ولی امام قبلا روشنگری کرده بود و دست مأمون رو کرده بود. حالا ما وقتمون تمام هست، یکی دو تا مطلب دیگه هم نوشته بودیم که اونا رو هم دیگه نمیتونه بگیم. امام با این چالش ها مواجه بود. آقایون جوان های شیعه، خانم های محترمه، عزیزان، پدران، برادران من که در مجلس هستین، عزیزانی که دارین صدای ما رو مستقیم میشنوید، دو تا مطلب. یکی این که امام رضا خیلی زحمت کشید تا این شیعه واقعی و تشیع واقعی رو با این چالش هایی که ما دو تا سه تاشو برای شما گفتیم به دست من و شما برسونه. اگر ما حدیث امام رضا رو نخونیم، امروز روایتش رو نخونیم، جفا در حق حضرت کردیم. اگه این کتب رو باز نکنیم، یه دونه حدیث از امام رضا نخونیم، جفا کردیم در حق اون حضرت. اینو دقت داشته باشید و نگید چرا ما بعضی جاها تو زندگیمون زمین میخوریم. ما بعضی جاها هدفمون ترویج معارف اهل بیت نیست، هدفمون ترویج خودمونه، رو خودمون داریم به جای اهل بیت تبلیغ میکنیم و لذا به نتیجه نمیرسیم. اینه شما بحثی که راجع به طب سنتی ما شروع کردیم، اگر بتونیم ادامش بدیم به لطف خدا، اونجا یکی از سوالاتی که باید جواب بدیم اینه که آیا ما اجازه داریم به جای معارف اصیل اهل بیت بیایم چیزایی که نمیدونیم اصلا اهل بیت اینو گفتن یا نگفتن نسبت 100% بدیم به اهل بیت، بگیم فلان دارو مال امام مثلا ششم، مال امام هفتمه، و با ضرس قاطع پاش وایسیم و این دارو رو بفروشیم و سود خوبی کسب بکنیم مثلا با نام فلان امام. این کار رو میتونیم بکنیم؟ اینا ترویج معارف اهل بیت واقعا، یا ترویج معارف اهل بیت اینه که ببینیم امام رضا چه کار کرده، چالش هاش چی بوده، روایاتی که از بین دو لب اون حضرت صادر شده چی به ما داره میگه. ببینید مسیرها رو ما غلط نباید بریم. واقفیه همه شیعه بودن، هفت امامی، من اینو براتون نخوندم، اینم براتون میخونم، این یه جمله رو هم برای شما میخونم که شما ببینید حضرت واقفیه رو چجوری معرفی کرد. یکی از شیعیان به امام رضا علیه السلام میگوید که نامه‌ای به محضر امام هشتم نوشتم و در آن در مورد واقفیه سوال کردم. امام در پاسخ نوشت، آقا اینا شیعیان بودن و سر هفت امام وایسن، هفت امامی شدن به خاطر دنیا، به خاطر پول، به خاطر ویلا و ملک. حضرت محمود واقفی از راه منحرف و در مسیر گناهکاری است، اگر با این حال بمیرد جایش در جهنم است و جهنم بد جایی است. خیلی باعث تأسف، باید ترسید، باید ترسید. آقا اینی که تو اداره جات هستین، مال بیت المازی دستتون، شما بگی که آقا این خودکار حالا چیه، اونایی که دارن میلیارد میلیارد میبرن اصلا فرقی نمیکنه. شما باید وظیفه شیعه‌گری خودتو انجام بدی. شما هم میخوای بری تو بهش یا میخوای بری بشی مأمون و واقفیه و هارون و رشید و امین و اینا میخوای بری؟ تمام اینام که مسیر واقفیه میرن، امام رضا مقصد و مشخص کرده، همه اونا میرن اینجا، همه تو جهنم، حضرت همون جهنم بعد جاییست. من و شما میخوام اونجا بریم؟ اگه نه، من و شما باید وظیفه خودمون رو درست انجام بدیم. آقا این مال، مال مستضعفین، مال بیت المال، باید محترم شمرده بشه، تا قرون آخرش باید بریم بهشون بدیم. یکی از دوستان میگفت چرا شما این همه را تو کرونا پا میشی میری مثلا قم فدیه ها و کفاره ها و اینها را همه رو میدیم مرجع مثلا رسید میگیری میاری؟ گفتم ما یا نباید اینجا صندوق بزنیم که آقا بیاریم بنزیم این تو، یا اگه اوردن نخواهیم تو، باید بریم دست مرجع تقلید که میدونیم مرجع مسلمان شیعه دوازده امامی آدم معتقد همه اینا رو میره مثلا اونجوری که باید امام زمان گفته خرج میکنه، خرج میکنه، به دستش برسونیم. چاره ای نداریم، هیچ چاره ای نداریم. اگر رفتیم جای دیگه دادیم که با پولش رفتن ساختمون تو میدون فلان ساختن و فلان اینا، این ما درگیریم، ما مسئولیت داریم. ما باید آقا پول فقیر رو به دست فقیر برسونیم، پول نون رو بریم آرد گندم میخوام بدیم دست فقیر. اینها رو حالتای اینا دیگه ای عمل کردن و اونم مسیرهای دیگه رفتن خلاف اهل بیت عمل کردن، خروجیش هم همونی که شما میدونی منم میدونم. اینها رو باید دقت داشته باشی. من حالا زمان ندارم، ان شاء الله این خود این بحث تو اون تذکر دوم که میخوایم بگیم هدفمون از ایراد این بحث چیه. هدفمون از ایراد این بحث اینه که همیشه خداوند حجتی در روی زمین داره، همیشه آدمای خوب داره. نگید الان هیچکی نیست دیگه، نه هست، هستن. خداوند اینا رو فاش نمیکنه، روشون نمیکنه، چون میان اینا رو هم میکشن و به میبرن. هستن آدمای خوبم هستن، دارن هم کار میکنن. آدمای بدم واقفه هم زیادند. شما کدوم وری هستی؟ من کدوم وری هستم؟ باید حواسمون جمع باشه. شما میگه آقا ما هم بریم دنبال واقفیه. الان واقفیه کجاست؟ اون ملک و املاک ها ویلا ها کجاست اینا؟ آخرش هم برای شما همینجور انقدر ما 70-80 سال که بیشتر عمر نمی کنیم چی میشه آخرش؟ و شما بگه اون چون داره میخوره فلان، اینا رو اونا هم گفتن ولی رفتن و امروز استخوناشون هم پیدا نیست، تموم شده رفت. هدفمون از این بحث این بود و این چالش ها رو هم گفتیم. یه مقتل کوتاهی بخونیم. حاج آقای احدی هم اگر تشریف آوردن بیان بالا بنشینن که چراغا رو هم خاموش بکنین. آخرین ساعات ماه صفر رو داریم پشت سر میگذاریم. الان که من خدمت شما هستم نزدیک به 31,000 نفر کرونا گرفتن حدوداً و از دنیا رفتن. این آمار آخریه که داریم اینجا خدمت شما عرض میکنیم. حالا ایناش که رسمی هست، به هر حال امیدواریم همین مقدار بیشتر هم نباشه. خداوند همشون هم ببخشه و بیامرزه و به خانواده‌هاشون واقعا صبر بده و براشون جبران بکنه انشاءالله. اونا هم دوست داشتن که یه همچین ساعاتی، یه همچین شبی مثلا توی همچین مجلس‌هایی حضور داشته باشن، ولی الان زیر خروارها خاک هستن. اینو برای چی عرض کردیم؟ هر چیزی میگیم یه هدفی داریم دیگه. این نورافکن‌ها رو میخوام خاموش کنم. هدفمون از این حرف چیه؟ هدفمون اینه قدر این مجلسی که با این وضعیت بحرانی توش نشستید، با این ماسکایی که دارین تحمل میکنید، نفسهای آدم بالا نمیاد، سختی که دارین میکشین، قدر خودتون و این مجلس و این ساعت پایانی رو بدونید. یه دعا میکنم دستا رو بلند کنید، به ماسکا کاری نداره و این کار رو انجام بدید. خدا به حق امام رضا علیه السلام که این ساعت مختص اون بزرگوار هست، تمام این کادر پرستاری، پزشکان، کادری که دارن تو این بیمارستان ها زحمت میکشن و حتی خانواده هایی که خودشون دستگاه گرفتن تو خونه بیمارانشون، من در تماس هستم، دارن ساپورت میکنن، پشتیبانی میکنن. خدا انشالله همشون رو در این راه موفق و مؤید که به شفای اون بیمار منجر میشه بگرداند انشالله. خدا به حق امام رضا علیه السلام این کادر پرستاری، پزشکایی که خیلی دارن زحمت میکشن، واقعا دارن تلاش میکنن تو این بیمارستان، همشون رو حاجت روا بفرماید انشالله. اگر گرفتاری دارن رفع گرفتاری برای همشون بنماید انشاءالله. بازم این دعا رو میکنیم که خدا به حق امام هشتم علیه السلام هر چی کرونایی، این 4000 خورده‌ای که تو این بیمارستان آی سی یو اینا بستری هستن، حالشون خیلی بد هست، و اونایی که تو خونه ها بستری هستن و مریضای دیگه، این ساعت آخری ماه صفر شفای عاجل عنایت بفرماید. خدایا خیلی امام رضا پیش تو آبرو داره، خیلی آبرو داره. به حق آبروی امام رضا علیه السلام این مملکت رو، این کشور رو خودت از شر کرونا، از شر اشرار داخلی خارجی، از شر این شر این تحریم ها، گرانی ها، بی برنامگی ها، نفاق منافقانه، عده منافقه داخلی خارجی، هر چی که هست، خدا یا خودت این مملکت و این مردم رو حفظ بفرما. اون مقطعی که بخونیم این هست، یاد مصدع اوقات برای شما نشوم، انشالله ثوابش برای همه اموات کرونایی و غیر کرونایی باشه، پدر و مادر من و شما هم و اموات ما هم از این مجلس که انشالله مجلس خوبی باشه و مورد نظر پروردگار باشه فیض لازم ببرن. امام رضا علیه السلام میخواست از مدینه حرکت بکنه، اجباری بیاد مرو خراسان. این چراغان هم همه رو خاموش کنیم، این چند دقیقه رو تو حال خودمون باشیم. بعد من تیکه کوتاه فقط میخونم که همه خاندان خودشو حضرت جمع کرد. اینا گفتن چه خبر شده پسر پیغمبر؟ چی شده؟ امام جواد علیه السلام عرض داشت بابا جان چی شده؟ همه رو جمع کردی؟ همه رو جمع کرد حضرت، اونایی که بودن تو مدینه همه رو جمع کرد. همه که جمع شدن، خیلی جمله عجیبی امام هشتم علیه السلام داره. حضرت فرمود که من دارم میرم مرو خراسان و دیگر بر نمی گردم، این آخرین وداع من و شماست و کسی هم به اون صورت نمی توانم همراه خودم ببرم، هر چی می تونید برا من گریه کنید، من دیگر به میان خانواده ام بر نخواهم گشت. اینا شروع کردن گریه کردن. امام جواد چی جوری نوشتن گریه میکرد؟ یک بچه شاید 8-9 ساله بود، یک فرزند 8-9 ساله. بعد حضرت بلند شد رفت وارد مسجد رسول خدا شد، با پیامبر ودا کرد. چندین بار نوشتن امام زهی میومد بیرون از مسجد، دوباره میرفت سر قبر پیغمبر. من به شما یه چیزی تو این پرانتز عرض میکنم، سر قبر مادر هم رفته، سر قبر صدیقه طاهره هم رفته، میدونه قبر کجاست. میرفت هی دوباره برمیگشت بر سر قبر پیغمبر. حضرت نوشتن با صدای بلند های های گریه میکرد، هی ودا میکرد برمیگشت. یه نفر میگه من شرفیاب شدم خدمت حضرت، گفتم که یبن رسول الله چی شده؟ سفر به خیر باشه دارید میرید؟ گفت فلانی منو هر چی میتونی نگاه هم کن، من از کنار جدم دور میشم، در قربت جان میسپارم، در کنار هارون منو دفنم میکنم. من وقتی این ودا رو تو تاریخ میدیدم یاد ودا پیامبر افتادم، آخرین لحظات در بستر بیماری هست حضرت، هی ملائکه دارن میان، جبرئیل داره میاد، جبرئیل بر میگرده، عزرائیل اومده اجازه گرفته، حضرت یه بار دیگه خواسته که به تعویق بیفته، شاید به خاطر اینکه فرموده که برید حسن و حسین رو بیارید. این دو بچه رو آوردن، حضرت هر دو رو بغل کرده روی سینه مبارک خودش قرار داده، اینها رو میبویید میبوسید. صدیقه طاهره خیلی گریه می کرد. پیغمبر دید خیلی فاطمش داره گریه می کنه، فرمود فاطمه جان بیا نزدیکتر. ببینید دوستان دقت کنید، کار دختر یک پیغمبری به کجا رسیده که یه خبر اینجوری می شنوه این خانوم خوشحال میشه. ببینید چه وضعی بوده. پیغمبر فاطمه‌شو خواست، حضرت فاطمه اومد نزدیک پیغمبر، پیغمبر بغلش کرد بوسیدش، گفت گوشتو بیار نزدیک دخترم، آورد یه جمله‌ای گفت. بعدن از صدیقه طاهره پرسیدن که پدرت به شما چی گفت که شما یهو گریت قطع شد؟ گفت به من گفت اولین کسی که به من ملحق میشی تو هستی دخترم. لا اله الا الله، لا اله الا الله. خیلی اینا حرفا. یاد وداع خود صدیقه طاهره آدم میفته که در بستر بیماری بود، وقتی که حضرت بچه ها رو فرستاد یه خونه، ام سلمه است یا اسماء، میاد میگه که دیدم دیگه جواب منو نمیده، بچه ها اومدن، مخصوصا حسنین اومدن، امام حسن امام حسین فریاد زدن، خودشون رو بدن مادر انداختن. بعد اونجا قسم خورد، وداع رو ببینید، میگه همین کفن باز شد، دو تا دست بیرون اومد، همون دستایی که تازیانه خورده بود، یه دست به گردن حسن، یه دست به گردن حسین. این هم یه وداع هست. وداع امام مجتبی رو ببینیم در بستر بیماری، همه جمع شدن، عباس هست، برادران عباس هستن، خود امام حسین هست، حضرت زینب هست، همه اینها هستن، همه هستن. حضرت وقتی که اینا جمع شدن، شروع کردن همه گریه کردن، دیدن حال حضرت خیلی بده، خون از دهان مبارک امام مجتبی میاد بیرون، تشت رو دیدن، دیدن لخته های خون داخل تشت هست، فهمیدن امام دیگه زنده نخواهد بود، رنگ و روی حضرت زرد شده پریده، همه شروع کردن گریه کردن. یه وقت امام مجتبی به سخن آمد، ببینه حضرت چه جمله ای فرمود، فرمود گریه نکنید. گفتن چرا؟ حضرت فرمود لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله. بعد برو وداع ابی عبدالله تو کربلا حالا ببین، خودش اومده آخرین دقایق، خدایا این گریه های ما رو نگهدار برای شب اول قبرمون، خدایا این حال ما رو برای ما نگهدار، ما دیگه چیزی نداریم، ما دیگه ماه سفر تموم شد، معلوم نیست سال دیگه زنده باشیم، 31,000 نفر مردن رفتن، همه هم ما جدا شدن، یه ده حال بد داریم تو بیمارستان، ما هم نمیدونیم چی خواهد شد، روزهای آینده با ما چی خواهد کرد، نمیدونیم پروردگار، این گریه های ما رو برای ما نگهدار، خدایا به درد ما میخوره، این ناله های ما رو نگهدار، خدایا این آخرین دقایقی که تو این تاریکی نشستیم اینجا، ما رو جزو زائران گریه کنندگان بر ابی عبدالله اسمم رو ثبت و زد کن، تو رو خدا نیت کنید برای اموات، برای شهدا فیض ببرن همش. ابی عبدالله اومده آخرین دقایق دیگه میخواد حضرت بره بر نگرده، ودای حضرت رو ببینید، حضرت اونجا یه فریادی زد، فریاد زد که یا سکینه، یا فاطمه، یا زینب، یا ام کلثوم، علیکن من السلام، یعنی منم دیگه دارم میرم دیگه بر نمیگردم. خب شنیدید ودای حضرت رو، چقدر وداع سنگینی است، چقدر سنگینه بر خود ابی عبدالله و اهل بیت، باید خیلی روش آدم بشینه حرف بزنه. اینجا فقط یه تیکشو من میگم از این ودا رو، یه دختر داره 7-8 سالشه یا 6 سالشه به نام سکینه خاتون، حضرت سکینه خیلی باباشو دوست داره، این به غیر اون دختر 3 ساله 4 ساله است، خیلی پدرش هم حضرت سکینه رو دوست داره، یه وقت اومد و پرید تو بغل بابا، دست انداخت کردن بابا، شروع کرد بابا رو بوسیدن. من نمیدونم چه کار کرد با ابی عبدالله این جمله، و انشالله حاج محسن آقا فیض برسونه. یه وقت ابی عبدالله برگشت این جمله رو فرمود، فرمود سکینه جان لا تحرقی قلبی به دمه که حسرتم، بابا جون قلبمو آتیش نزن با این اشکای چشمت، قلبمو نسوزون بابا جون، لااقل تا زمانی که من زنده هم روح در بدنمه اینجوری دخترم جلوم گریه نکن.